almasa nazar. Vasfını hemra yazar, sen gözün zar ne? İyi bakalım başlarım, 18 yaşlarım, cemine düşlerim, sen gözün zar ne? İyi bakalım başlarım, 18...
شنوندگان عزیز، برنامه ای در امتداد لحظه ها به پایان میرسد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس ما را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات کندز 1، کندهار 22، جلال آباد 4 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. شادمان باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
مقیم نایب هستم با معرفی قسمت دیگر منطقه انخوی در ولایت فاریاب در خدمت شما کنم. انخوی را معرفی کردیم، از موقعیت آن، از قدامت تاریخی آن، از صمیمیت مردم آن، از بالای سار و قلعه بزرگ آن، از نام و نشان آن و از مردان دلیر آن صحبت های داشتیم و حالا میشنویم.
یک حوض سرپوشیده ما در 20 کیلومتری سرحد شمال اندخوی داریم که برای هم حوض آقریاب میشه. عاشق به سواد چشم مستت نازم، خطاب به دوشیزی قادمه هست. عاشق به سواد چشم مستت نازم، شاعر به نگاه می پرستت نازم. نقاش شود زنخش قالین تشاد، دل در بر من به سنع دستت نازم. تو قوم بسار و هم برادر، یعنی وزبک ترکمن در قسمت بافتی از این با هم زحمتی میکشم که حاصلش قالین های بسیار زیباست، قالینچه های بسیار زیبا، البته انواع مختلفی داره.
به یک سی ماه سی سمپ درست دادیم، به یک سال بود چهار کردیم، فنج کردیم، یک سال بخیر شش میشه.
بسیاری استادا در انتوی با یک دیگهشان همیشه نشست دارن و به خاطر حل مشکلشان اینا از یک دیگه ایشان کمک می جویند.
اگر ما را تا پایان برنامه تعقیب کنید، این همه را در مورد روستای انخوی خواهید شنید. اما در آغاز می شنویم که در 8 کیلومتری شمال شرق انخوی در منطقه چکمن قصر به نام قفس چکمن وجود دارد که آثار آن تا کنون در آنجا دیده می شود. می گویند سلاطین، حکمروایان و دولتمندان زمان چی از بخارا چی از قطغن زمین که می خواستند به سوی بغداد و سرزمین اعراب روند، منطقه چکمن را می گذشتاندند و در آنجا شب و مدت کوتاه را سپری می کردند. تپه در نزدیکی جنوب شهر جدید انخوی بالاتر از محل تاریخی موقعیت دارد که به نام گوک تپه یاد می گردند. گوک تپه در ترکمنی تپه سبز را معنا می دهد. گفته می شود در سال 1992 هجری شمسی خدایداد یک تن از نظامیان انخوی این تپه را که خیلی سرسبز بود خریداری کرده، ساختمان را در آنجا آباد کرد و در اطراف آن بند حالشانی پرداخت، اما مرگ مجالش نداد و خدایداد وفات کرد. این ساختمان زیبا به خاطر عدم وارسی از آن رو به ویرانی گرفت و و سرسبزیان روز به روز کمتر شد. چند سال بعد شخصی به نام حاجی خواجه قلبای، فرزند خال نظر، مشهور به خواجه سرخ، به خریداری و آبادی دوباره این ساختمان تپه کمر همت بست. خواجه سرخ بعد از مرگش تپه را در اختیار شاروال وقت گذاشت. ظریف خان شاروال وقت نقشه جدید طرح و به ساختمان آن پرداخت. حاجی عطا محمد مهندس طرح مهندسی آن را به عهده گرفت و نقاش مشهور آن زمان استاد عبدالجلیل نمنگانی بر دیوارهای آن نقاشی کرد. شاروال انخوی مدتها از این ساختمان به نام هتل شاروال استفاده می کرد. اما انخوی آثار دیگر نیز دارد که از جمله یکی هم حوض سرپوشیده آقینه می باشد. در بالای برکه این حوضه گنبد به شکل نیم دایروی ایمار گردیده که توجه امرا به خود جلب می کند. پیش از این که ما در مورد حوض صحبت کنیم، بهتر است که چند نکته در مورد گنبد و شیوه ساختمان آن بگوییم. گنبد و ساختمان آن پیشینه تاریخی دارد که گاه آن را دایروی و گاه هم بیضوی می سازند. هرچند فن معماری گنبدها در طول صدها مراحل انکشافی خود را طی کرده است، اما ساختمان گنبدها در کشور ما بعد از اسلام مورد توجه قرار گرفت و در دوران تیموریان به طور چشمگیر انکشاف کرد. در این زمان بود که معماران و نقاشان بخارا و سمرقند در هنر معماری و نقاشی امتیاز به خصوص کسب کردند که آثار هنری آنها تا کنون در سمرقند و بخارا جلب توجه می کند. در دوران شاهرخ هرات به مرکز فن نقاشی و معماری شکل گنبد مبدل گردید. گنبدها را به نامهای گنبدهای مرتفع، روزندار، شیادار، کلاه درویش و تزهینی دوپوشه تقسیم بندی کردند. انواع مختلف این گنبدها در بالای قبر گوهرشاد بیگم و در ام البلاد بلخ بر سر آرامگاه خواجه ابوالنصر پارسا علیه رحمه سراغ شده میتوانند. مردم انخوی همچنان از تاثیرات رشد تکاملی هنر عمرانی نیز بی بهره نماندند، چنان که در نیمه سده دوم هجری قمری چندین بناهای گنبدی در نقاط دور و نزدیک شهر انخوی ایمار گردید که موجودیت گنبد خانقایی، گنبد مدرسه بابای علی علیه رحمه، گنبد چارسوق در شهر قدیمه و گنبد حوض آقینه در حواشی مرز انخوی مصداق قول ماست. حوض آقینه را به فن معماری استفاده از مواد ساختمانی خشت پخته، چونه و گچ ساختند که رواق مدخل حوض در سمت شمال آن موقعیت داشته که بر دو پایه بنا یافته است. آب این حوض در سرما و بهار از سرازیر شدن بارانهای موسمی و در تابستان از حقابه های یکی از قرهای ولسوالی خان چارباغ ذخیره گردیده که نیازمندی های آبرین چارواداران و قسمن باشنده های قرای دور پیش را مرفوع می کند. استاد متین انخویی می گوید
یک حوض سرپوشیده ما در 20 کیلومتری سرحد شمال انخویی داریم که او برام حوض آقره یاد می جاید. قراری که ما تدبو کردیم، معلومات گرفتیم، در 995 هجری قمری به اثر هدایت عبدالله ابن اسکندر یکی از شاهان دوره شیبانی باشه آباد شد. هنوز هم فعال است. مخصوص در سال 1372 بر اثر توجه و هدایت ولسوال وقت، یعنی الحاج قربان نظرخان که ولسوال وقت بود، این بسیار به صورت پخته و اساسی ترمیم شد و این حوض سرپوشیده است. در اونجا کتیبه هم نوشته شده. آمدیم در صده در قسمت شهر داخل شهر انخوی یک مسجد است به نام مسجد بابای ولی. این بابای ولی خودش یک شخصیت روحانی است. در 787 وفات کرده. این با امیر تیمور کولگان هم اصل است. آرامگاه از این در وسط اینمی مدرسه موقعیت داره. در از طرف رحمت الله خان ولسوال انخوی، یعنی در سده های 12 یا 13 سر از این گنبزی افراز میشه، یعنی تعمیر خوب اعمار شده جلب توجه میکنه. و به طرف غرب آرامگاه مسجد باشکوهی اعمار گردیده در تاریخ ها اشاره شده که این مسجد به اثر هدایت عبدالعزخان شیبانی اعمار شده که او تاریخش 947 هجری است و از کلمه خاموش استفاده میشه و همچنان یک حوضی در صحنه داخل اینجا حفر گردیده و طول 20 متر 20 متر 4 طرف 20 متر است و بیش از 7 متر شاید که عمق داشته باشد. حوض بسیار بزرگی است. تابستان یا در زمستان وقتی که به آب بیاید مردم بسیار در استفاده میکنند.
مردم انخوی به تعقیب جشن نوروز روز عنعنوی قالین و قرقل را طوری که مردم ننگرهار جشن گل نارنج و مردم قندهار جشن گل انار را تجلیل میکنند نیز جشن میگیرند. اولین جشن قالین در سال 1351 هجری شمسی در شهر آقچه برگزار گردید. در این جشن تولید کننده ها، تاجران بزرگ صادر کننده های قالین و مسئولان اداراتی که سر و کارشان با صنعت قالین است در آن اشتراک کردند. در آن روز هر جا را می دیدی قالین های آویزان بود و خانواده ها هنر قالین بافی خود را به نمایش گذاشته بودند. مردم به تماشای این جشن گرد هم آمده در خوشی مردم قالین باف انخوی و آقچه و مردمان مناطق چهار اطراف آن سهم گرفتند. گفته می شود در جهان امروز هیچ نوع اقلام استهلاکی را نمی توان سراخ نمود که به اندازه قالین شرقی بر صنعت هنری متکی باشد. می گویند ترکمنان از 5 گروه ترکیب شدند که هر گروه دارای خانواده های متعدد منصر به خود می باشند. هر گروه و خانواده در بافت قالین ترکیب بی‌نظیر متمایز رنگ و دیزاین های خود را دارند که با ترکیب آن با پشم دستریس معلی از گوسفند های وطنی و رنگ های استادانه درست شده طبیعی قالین را با وجود آوردند که از جمله قشنگترین قالین های کلاسیک بافته شده در افغانستان به شمار می رود. اما عوامل خشکسالی ها و تاثیرات طبیعی 3 دهه جنگ و سالهای بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان حیات جمعیت بزرگ بافندگان قالین را در این مناطق متاثر ساختند و به تولید قالین صدمه وارد کرده است. علاوه‌تن از بین رفتن صنعت رنگریزی طبیعی عامل دیگر است که در بی‌کیفیت ساختن قالین این مناطق نقش دارد. در حال حاضر با پیمانه وسیع جای رنگ‌های طبیعی را آن رنگ‌های نامرغوب چینایی گرفته و حتی جاگزین رنگ‌های ساخت جرمنی که در گذشته‌های دور در برخی مناطق به مشاهده می‌رسید نیز گردیده است. این بود قسمت دوم معرفی روستای انخوی بزرگ مربوط ولایت فاریاب. با آگاهی شما میرسانم که این بحث در هفته های آینده نیز دنبال میکنیم و در مورد این روستاها معلومات بیشتر را خواهیم کرد. امیدوارم که شما را در هفته های بعدی نیز با خود داشته باشم. خدا نگهدار.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.